سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 29 دی ماه، مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در یک صبحانه با خبر دیگه از رادیو فردا با ما همراه باشید.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
نیکی هیلی میگوید ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است. لاوروف میگوید لغو برجام پیامی نگران کننده برای جهان است.
رکس تیلرسون برای گفتگو درباره ایران و سوریه راهی اروپا می شود.
دیدبان حقوق بشر ایران را به سرکوب حقوق بشر متهم کرد.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست برخی اعضای شورای امنیت درباره اشاعه تسلیحات کشتار جمعی ایران را عامل بی‌ثباتی در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان دانست. به گفته خانم هیلی، ایران از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان نیابتی حمایت می‌کند و با نقض تحریم تسلیحاتی موشک‌های بالستیک خود را به سوی اهداف غیر نظامی پرتاب می‌کند. خانم هیلی گفت حکومت ایران لایق اعتماد و اطمینان ایالات متحده نیست. از دیگر سو سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در این نشست یکی از اقدامات مهم برای اطمینان از عدم گسترش تسلیحات اتمی را انجام اقداماتی برای اطمینان از اجرای پایدار توافق هسته‌ای با ایران دانست. آقای لاوروف هشدار داد شکست توافق هسته‌ای با ایران حاوی پیامی هشدارآمیز برای ساختار امنیت بین‌المللی و از جمله چشم‌انداز حل و فصل مسئله شبه جزیره کره خواهد بود. آمریکا خواهان بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران است، اما ایران ضمن رد مذاکره مجدد گفته است تا وقتی به توافق پایبند می‌ماند که تمام امضا کنندگان این توافق به تعهدات خود عمل کنند.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در سفر به لندن و پاریس با همتایان خود درباره مسائل ایران و سوریه گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد آقای تیلرسون پس از این سفر راهی داووس در سوئیس می شود تا در اجلاس جهانی اقتصاد شرکت کند. دولت آمریکا خواهان بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران است، اما متحدین اروپای واشنگتن ضمن حمایت از توافق هسته‌ای همانند واشنگتن منتقد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستند. ایران هر گونه بازنگری در توافق هسته‌ای را رد و بر ادامه برنامه موشکی اش تاکید کرده است.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2017 خود نیروهای امنیتی و قضایی ایران را به سرکوب حقوق بشر و کنترل شدید بر فضای سیاسی کشور متهم کرد. در این گزارش به بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال کارگری، فعال رسانه‌های اجتماعی، فعال سیاسی و مدنی و ایرانیان دوتابعیتی اشاره شده است. این گزارش با اشاره به 92 زندانی بهایی در ایران و لغو عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، نسبت به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران هشدار داده است. ایران همواره نقض حقوق بشر و سرکوب فعالین مدنی و سیاسی را در ایران تکذیب می‌کند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
وضعیت حقوق بشر در ایران از نگاه سازمان دیدبان حقوق بشر. این سازمان بین‌المللی در گزارش سالانه خود می‌گوید که حکومت ایران در سال 2017 میلادی در زمینه سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمه‌های ناعادلانه، برابری جنسیتی و آزادی‌های مذهبی عملکرد غم‌انگیزی داشته است. این سازمان حقوق بشری در گزارش سالانه خود آورده عوامل سرکوبگر در نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای غیر انتخابی همچون شورای نگهبان همچنان بر فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران فشار وارد می‌کنند و به سرکوب حقوق بشر در ایران می‌پردازند. این گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر ایران در سال گذشته میلادی است و به اعتراض‌های اخیر مردم در حدود 100 شهر ایران و جان باختن حدود 30 تن از معترضان در تظاهرات خیابانی و در زندان اشاره‌ای نشده است. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی در سال گذشته میلادی ده‌ها تن از کنشگران مدنی و سیاسی ایران را احضار و تهدید یا بازداشت کردند. در این میان چند مدافع فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی همچنان زندانی هستند. سارا لیبیتسون، مسئول بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، درباره این گزارش اعلام کرده که تصمیم گیرندگان ارشد سیاسی در ایران مشخص کردند که برخورد با موارد نقض حقوق بشر بشر در دستور کارشان نیست. به گفته او مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر میشوند و دیگرانی که این نقض ها را به چالش نمیکشند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران امروز هستند. پیش از این نیز گزارش هایی از سوی دیگر گروه های مدافع حقوق بشر منتشر شده که از اعدام حدود 5000 تن در سال گذشته میلادی در ایران و به اتهام ارتکاب جرائم مختلف خبر داده است. اگرچه گزارش 2017 سازمان دیدبان حقوق بشر از تغییر قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان یک نکته مثبت یاد کرده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، موارد جدیدی از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی نیز انجام شده است. به رغم اینکه مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی از رهبران جامعه بهائیان ایران پس از 10 سال حبس از زندان آزاد شدند، ولی آمارها نشان می‌دهد که تا حدود 2 ماه پیش حدود 90 بهائی در زندان‌های ایران بودند. در این گزارش همچنین به مواردی مثل قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز درباره ازدواج و طلاق، وراثت، سرپرستی فرزندان و نابرابری بین زنان و مردان اشاره شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود که در حدود 650 صفحه منتشر شده، رویه‌های حقوق بشری در بیش از 90 کشور دنیا را بررسی کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود میگوید حکومت ایران در سال 2017 میلادی در زمینه سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی و آزادی‌های مذهبی عملکرد غم‌انگیزی داشته است. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، سازمان دیدبان حقوق بشر به فهرست بلندبالایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده، در حالی که خود گزارش میگه که برخورد با نقض حقوق بشر در دستور کار مسئولان ایرانی نیست. این نوع گزارش ها به نظر شما چه نوع تأثیری برای رعایت حقوق بشر در ایران میتونن داشته باشن؟
ببینید، این گزارش رو باید در سطح توان و ظرفیت این سازمان و یک نهاد معتبر بین‌المللی حقوق بشری اونو بررسی کرد. یعنی این انتظار نیستش که گزارش های این نهاد یا مجموعه اقدامات ترویجی و اطلاع رسانی که انجام میده بتونه در یک اندازه زیادی بازدارندگی ایجاد بکنه برای نقض حقوق بشر در ایران. به نظر من در 2 مسیر این اثرگذار است. یکی، به هر صورت اون تصوری که جامعه جهانی داره، حالا اهم دولت‌ها، نهادهای متعلق به جامعه مدنی و حتی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی، به هر حال در تصوری که اونها از ایران دارن اثرگذار هست. چون طبیعتاً خب اون نهادهای رسمی حکومت ایران که حتی وزارت خارجه دولت اعتدال هم خب یک تصویر خیلی سفید و روشنی رو از جمهوری اسلامی ارائه میدن، اساساً حقوق بشر در شکل کنونیش رو رد میکنن با نظریه نسبی گرایی. و خب نهادهای غیر رسمی ایران و گروه‌های غیر رسمی هم اینقدر دسترسی به نهادهای بین‌المللی ندارن یا حداقل بردشون اونقدر نیست. بنابراین وقتی سازمان دیدبان حقوق بشر یا عفو بین الملل گزارشایی رو منتشر میکنن، طبیعتاً خب مورد توجه قرار میگیره و میتونه اون به اصطلاح فضاسازی کاذبی که حکومت ایران انجام میده رو تا حد زیادی خنسا بکنه. از طرف دیگه هم دلگرمی میده هم به کسانی که در ایران برای استیفای حقوق خودشون و حقوق ملت تلاش میکنن و هم گروه هایی که در زمینه دفاع از حقوق بشر کار میکنن، گزارش تهیه میکنن، اونها رو هم به هر صورت تقویت میکنه در حد.
آقای افشاری، شما به عنوان یک تحلیلگر و فعال سیاسی فکر میکنید که در کنار این نوع گزارش ها چه راهکارهای عملی دیگه هم میشه برای بهبود حقوق بشر در ایران پیشنهاد کرد؟
ببینید، در هر صورت خب مسئله این هستش که باید یک اصلاحی در ساختار به اصطلاح نهاد یا شورای حقوق بشر سازمان ملل صورت بگیره. تا وقتی که این حالت نمایشی کنونی هست یا برخی از کشورها که خودشون از ناقضان بزرگ حقوق بشر هستن به دلیل اساسنامه سازمان ملل میان و در مرکزیت و مسئولیت این شورای حقوق بشر قرار میگیرن، یا وقتی که مصوبات این نهاد هیچ گونه الزام اجرایی نداره، ضمانت اجرایی نداره، خب واقعا خیلی کار خاصی نمیشه کرد. و از طرف دیگه هم دولت‌های قدرتمند دنیا هم معمولا استاندارد دوگانه دارن و ملاحظات سیاسیشون بر موازین حقوق بشری بعضن میچربه. بنابراین باید این مسائل تغییر پیدا بکنه تا واقعا دولت‌ها در همه جای دنیا موظف بشن به الزامات خودشون، یا دولت‌هایی که کنوانسیون‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقش رو پذیرفتن و متعهد هستن و مکلف هستن که اونها عمل بکنن، مجبور بشن که این کار رو انجام بدن، یک سازوکار مؤثر در سطح بین‌المللی باشه که بتونه اونها رو بازخواست بکنه کسانی که تخطی میکنن، و یک سازوکار و مکانیزم تنبیهی هم داشته باشه. تا اگر این نباشه خب طبیعتاً واقعا کار خاصی از ناحیه بیرونی چندان نمیشه انجام، غیر از همین اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت و پاسخگو کردن مسئولان حکومت‌هایی که به حال رفتار و سیاست‌هاشون با موازین حقوق بشری سازگار نیست.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم، منم از شما سپاسگزارم.
ادامه خبرها، دمشق به آنکارا هشدار داده است در صورت حمله احتمالی ترکیه به منطقه تحت اختیار کردها در سوریه واکنش نشان داده و هواپیماهای ترکیه را نابود خواهد کرد. در حالی که نیروهای نظامی ترکیه در نزدیکی مرز سوریه مستقر شدند، مسئولان ارشد ترکیه اعلام کردند که آماده عملیات در منطقه افرین سوریه برای آنچه مقابله با تروریسم خواندند هستند. منطقه افرین در اختیار چریکهای کرد سوریه است که ترکیه آنها را تشکیلاتی تروریستی و همکار گروه پکاکا می داند. در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه تاکید کرد که ایالات متحده به حضور نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد و یک نیروی مرزی در خاک سوریه ایجاد خواهد شد تا از بازگشت نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش خودداری کند. او همچنین گفت که از جمله اهداف آمریکا در سوریه از بین بردن نفوذ به گفته وی مخرب ایران است. در ادامه واکنش‌ها به طرح ایجاد یک نیروی مرزی توسط آمریکا در خاک سوریه، روز پنجشنبه آنکارا و دمشق رسماً از واشنگتن انتقاد کردند.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان میگوید شدت بحران آب در این استان بی سابقه است و به دلیل خشکسالی احتمالاً شماری از نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان از مدار تولید خارج خواهند شد. کیامرث حاجی زاده گفته است اگر تا پایان زمستان باران مناسبی نیاید، قطعاً در استان خوزستان بحران آب و برق وجود خواهد داشت. به تازگی وزارت نیروی ایران اعلام کرده که امسال به نسبت نیم قرن اخیر کمترین میزان بارندگی در کشور ثبت شده است. پیشتر و در آذر ماه رئیس سازمان هواشناسی ایران از 40% کمبود بارش در 17 استان ایران در طول 2 ماه گذشته خبر داده بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، در نظام حکومتی شما قدرت در دست چه کسی هست که حتی نمایندگان مجلس هم اجازه ورود به بازداشتگاه‌های نظام حکومتی را ندارند؟ امروز مردم مبارز ایران باید خون گریه کنند برای نظام حکومتی آخوندی که شما ولی فقیه آن هستید.
رهبر حماس نامه برای آقای خامنه‌ای فرستاد، نامه فدایت شوم. فکر میکنم دوباره جیباشون خالی شده، حق ملت ایران به چاپند. ای داد بیداد.
من از آقای اسماعیل هنیه میخوام که اگه میخواد از ملت ایران قدردانی کنه، عملا این کارو بکنه. حداقلش اینه که به خلیج فارس نگن خلیج عربی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمیشن برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با هفته‌نامه مثلث شروع کنیم که موضوع اصلی شماره تازه خودش رو به بررسی و تحلیل اعتراضات شهرهای مختلف در ایران اختصاص داده. چه نگاهی داره این هفته‌نامه به این مسئله؟
بله، هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش موضوع اعتراضات رو از این زاویه بررسی کرده که مناسبات سیاسی در ایران دچار چه تحولاتی خواهند شد پس از این اعتراضات، که نزدیکی اصولگرایان و اصلاح طلبان رو این هفته‌نامه یکی از پیامدهای این موضوع دونسته. البته تأکید کرده که تداوم اعتراضات سراسری هم ممکن هست و به همین دلیل به سراغ یکی از چهره‌های اصولگرا رفته که با ایشون گفتگوی مفصلی داره، آقای غلامرضا مصباحی مقدم، که ایشون البته کارشناس اقتصاد هست، روحانی هست و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران، که تأکید کرده ایشون در این اعتراضات طبقه متوسط، اگرچه بخشی از اونها درگیر اخبار و مسائل اعتراضات سراسری بودند، ولی به گفته ایشون یا بنابر نگاه ایشون به این اعتراضات وارد اعتراضات نشدند. ایشون تأکید کرده که طبقه کم درآمد جامعه، قشر کارگری و مال باختگان مؤسسات مالی و اعتباری بیشتر در میدان اعتراضات حاضر بودند. البته گفته که بعد از اون که شرایط امنیتی شد، همونها هم سعی کردند که پاشون رو از اعتراضات بکشند کنار. و مقایسه ای هم هفته‌نامه مثلث داشته میان این اعتراضات و سال 88، که آقای غلامرضا مصباحی مقدم در این گفتگو گفته در سال 88 برخلاف سال 96 طبقه متوسط بود، که بعد از اون که گمان برد که تقلب بزرگی در انتخابات صورت گرفته به خیابان آمد. البته در همون سال هم به گفته ایشون بعد از اون که احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی پیش آمد، طبقه متوسط هم سعی کرد که کناره بگیره، یا کسانی که اونها رو رهبری میکردن ترجیح دادن که از اعتراضات دست بکشن. یک نکته مهم رو هم ایشون در پایان گفتگو بر اون تاکید کرده، گفته این اعتراضات به پایان نرسیده، کنترل شده و اگر به خواسته های معترضان رسیدگی نشه در میان مدت، ممکن هست بار دیگر این اعتراضات آغاز بشه.
اما نگاه نشریات تازه منتشر شده نزدیک به جناح اصلاح طلب به این رویدادها چگونه است؟
هفته‌نامه صدا در شماره تازه‌اش که منتشر شده روی جلد عنوان‌های مختلفی رو در روایت اعتراضات شهرهای مختلف منتشر کرده. یک گزارش داره درباره اینکه چگونه اعتراضات به سرعت از مشهد به بیش از 50 تا 70 شهر دیگر در ایران گسترش پیدا کرد. بر حق اعتراض در یادداشت‌ها گزارش خودش تأکید کرده به رسمیت شناختن حق اعتراض، و البته دو دلیل عمده رو هم مشکلات اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی طیفی از جناح اصولگرا در مشهد برای آغاز اعتراضات محدود و سازماندهی شده علیه دولت عنوان کرده. اما ماهنامه اندیشه پویا در شماره 48 در روی جلد خودش با عنوان اصلاحات مردنده باد اصلاحات، این موضوع رو مطرح کرده که پس از این اعتراضات لازم هست یک ائتلاف برای اصلاح نهاد دولت در ایران شکل بگیره. یک انتقادی هم این ماهنامه داشته یا نوشته شده در اون در سرمقالش، به توجه بیش از اندازه دولت و اصلاح طلبان به شبکه‌های برخط انتقاد شده، مثل تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی. ماهنامه چشمنداز ایران هم در عنوان اصلی خودش و پرونده اصلی ضرورت بازنگری بنیادین در رویه‌ها از جمله رویه‌های اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی رو مورد تاکید قرار داد.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه ایران را عامل بی‌ثباتی در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان دانست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست اشاعی تسلیحات کشتار جمعی، یکی از اقدامات مهم برای اطمینان از عدم گسترش تسلیحات اتمی را انجام اقداماتی برای اطمینان از اجرای توافق هسته‌ای برجام برای حل مناقشه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران دانست. دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2017 خود نیروهای امنیتی و قضایی ایران را به سرکوب حقوق بشر و کنترل شدید بر فضای سیاسی کشور متهم کرد. در این گزارش به بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال کارگری، فعال رسانه‌های اجتماعی، فعال سیاسی و مدنی و ایرانیان دو تابعیتی اشاره شده است. ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه تاکید کرد که ایالات متحده به حضور نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد و یک نیروی مرزی در خاک سوریه ایجاد خواهد شد تا از بازگشت نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش جلوگیری کند. مدیر کل مدیریت بحران خوزستان میگوید شدت بحران آب در این استان به بی‌سابقه است و هشدار داد که به دلیل خشکسالی احتمالاً شماری از نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان از مدار تولید خارج خواهند شد. رئیس اتحادیه پیراهندوزان ایران از عملی نشدن وعده‌ها به کسبه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و گفت که پس از یک سال هنوز مشخص نیست چه نهادی مسئول پاسخگویی و رسیدگی به این موضوع است. رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه حمایت‌های ملت ایران و هدایت‌های او از جنبش مقاومت نامید قدردانی کرد. آمریکا و شماری دیگر از کشورها حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. اسرائیل و اردن در بیانیه‌های جداگانه‌ای از دستیابی به توافقی خبر دادند که بر اساس آن سفارت اسرائیل در عمان، پایتخت اردن، می‌تواند فعالیت‌های خود را به طور کامل از سر بگیرد. با پایان مهلت قانونی کنگره آمریکا برای تصویب لایحه موقت بودجه دولت از نیمه شب فردا جمعه به علت قطع بودجه بسیاری از نهادهای دولتی و ارتش آمریکا ممکن است تعطیل شوند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
واقعا که ملت ایران عجب ملت شریف و نجیبی هستن. کشته میدن، زخمی میدن، توی جبهه ها شرکت میکنن، هر کاری که گفتن انجام دادن با نجابت و سربزیدی کامل. اون وقت یه آخوندی که از خانواده هایی که نه یه شهید دادن نه توی مسائل سخت و صعب مملکت شرکت کردن، که همین ملت شریف گذاشتنش سر کار و الان داره میچاپ و میبره و در رفاه کامل زندگی میکنه، برمیگرده به همین ملت که عامل راحتی و رفاه خود اونم توهین میکنه و میگه آشغال و هرچی دهنشون در میاد و در شأنشونه. به مصداق اون جمله از کود همان برون تلاوت که دروست به این مردم میکنه.
من یه پیرمرد 80 ساله هستم، هم دوران محمد رضا شاه رو دیدم هم دوران این آخوند. خدا شاهده تفاوتشون از زمین تا آسمونه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. من در عباس با حد اکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز به سبب وزش باد شدید جنوبی در گیلان و اردبیل دما به طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت. همچنین در قالب مناطق کشور به ویژه نیمه شمالی هم افزایش نسبی دما رو شاهد خواهیم بود. ضمناً سامانه بارشی سواحل دریای خزر و برخی استانهای جنوبی ایران رو در بر خواهد گرفت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از نتایج فوتبال در ایران تا رقابت‌های بسکتبال.
بر شما بینندگان محترم، علاقه مندان ورزش، بامداد جمعتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و فرار پرسپولیس از شکست در 95مین دقیقه مقابل گسترش تبریز، در حالی که اسماعیل فرهادی تیم مهمان رو در ورزشگاه آزادی پیش انداخته بود، سیامک نعمتی یار تازه وارد تونست در واپسین ثانیه های وقت اضافه بازی رو به تساوی بکشونه. نعمتی در بازی هفته قبل مقابل سیاه جامگان هم تعویض طلایی بود و تونست پایه‌گذار گل پیروزی پرسپولیس باشه و جالبه که در هر دو بازی دقیقه 76 به زمین اومد، هر دو بار هم به جای گادوین منشا. با این تساوی پرسپولیس 45 امتیازی شد، در صدر جدول قرار داره با فاصله نسبت به سایر مدعیان. اما ذوبان اصفهان هم تونست یه پیروزی دیگه کسب کنه. شاگردان امیر قلعه‌نویی در شرایط خوبی قرار دارن، رفته رفته دارن به نقاط بالاتر جدول هم نزدیک میشن، در حالی که در حال حاضر هم به عنوان مدعی جدی کسب سهمیه آسیایی برای فصل بعد خودشون رو مطرح کردن. تیم سایپا تونست در تبریز با گل‌های مهدی ترابی تراکتور سازی رو از پیش رو برداره. علی دایی کنفرانس خبری جنجالی رو هم در واقع پشت سر گذاشت در این بازی. اما تراکتور سازی در حالی مسابقه رو واگذار کرد که خب این هفته ها شرایط خوبی نداره، در جدول رده‌بندی هم موقعیت متزلزلی داره، داره به ته جدول نزدیک میشه. اما بامداد امروز صدها هوادار تراکتور سازی تبریز در سرمای تبریز در فرودگاه این شهر حضور داشتند تا استقبال کنن از ارطغرل ساغلام، سرمربی جدیدشون که در واقع سرمربی سابق بشیکتاش ترکیه است و مهاجم اسطوره‌ای بشیکتاش که با تیم بورساسپور تونست به قهرمانی سوپرلیگ ترکیه برسه به عنوان سرمربی و تنها قهرمانی بورساسپور در تاریخ این رقابت هاست. او همچنین مهاجم سابق تیم ملی ترکیه بوده. هواداران استقبال بسیار گرمی از او به عمل آوردن که تصاویر این استقبال رو در توییتر رادیو فردا به طور کامل میتونید ببینید. خبر بعدی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران، پیروزی تیم پتروشیمی مقابل مهران. پتروشیمی ماهشهر که به عنوان پترو معروف بین هواداران تونست با درخشش بازیکنان آمریکایی خودش به برتری برسه. دومینیک جونز که سابقه حضور در دالاس ماوریکس رو داره در NBA، همچنین دیگر بازیکن این تیم یعنی گانی لاوال، البته ملی پوشان پرتعدادی هم داره، بهنام یخچالی، سجاد مشایخی، اوشین ساحکیان و سایر بازیکنان پتروشیمی که این تیم رو کمک کردن به برتری برسه. خبر آخر هم درباره مهرداد بیتاشور، بازیکن ذخیره تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 که از تیم تورنتو جدا شده و به تیم لس آنجلس پیوسته، تیم تازه تأسیس لس آنجلس. طبق خبری که سایت رسمی و توییتر رسمی MLS لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا منتشر کرده. جمعه خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران یک نیمه از صبحانه با خبر رو دیدیم، ورزشیش کنیم. الان خبرهای ورزشی هم شنیدیم. دعوت میکنم که در نیمه دوم هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
میگه هیلی میگوید ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است. لاوروف میگوید لغو برجام پیامی نگران کننده برای جهان خواهد بود.
فریکس تیلرسون برای گفتگو درباره ایران و سوریه راهی اروپا میشود.
دیدبان حقوق بشر ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست برخی اعضای شورای امنیت درباره اشاعه تسلیحات کشتار جمعی ایران را عامل بی‌ثباتی در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان دانست. به گفته خانم هیلی ایران از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان نیابتی حمایت می‌کند و با نقض تحریم‌های تسلیحاتی موشک‌های بالستیک خود را به سوی اهداف غیر نظامی پرتاب می‌کند. خانم هیلی گفت حکومت ایران لایق اعتماد و اطمینان ایالات متحده نیست. از دیگر سو سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست یکی از اقدامات مهم برای اطمینان از عدم گسترش تسلیحات اتمی را انجام اقداماتی برای اطمینان از اجرای پایدار توافق هسته‌ای با ایران دانست. آقای لاوروف هشدار داد شکست توافق هسته‌ای با ایران حاوی پیامی هشدارآمیز برای ساختار امنیت بین‌المللی و از جمله چشم‌انداز حل و فصل مسئله شبه جزیره کره خواهد بود. آمریکا خواهان بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران است، اما ایران ضمن رد مذاکره مجدد گفته است تا وقتی به توافق پایبند می‌ماند که تمام امضا کنندگان این توافق به تعهدات خود عمل کنند.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در سفر به لندن و پاریس با همتایان خود درباره مسائل ایران و سوریه گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد آقای تیلرسون پس از این سفر راهی داووس در سوئیس می‌شود تا در اجلاس جهانی اقتصاد شرکت کند. دولت آمریکا خواهان بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران است، اما متحدین اروپایی واشنگتن ضمن حمایت از توافق هسته‌ای همانند واشنگتن منتقد برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستند. ایران هر گونه بازنگری در توافق هسته‌ای را رد و بر ادامه برنامه موشکیش تاکید کرده است.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2017 خود نیروهای امنیتی و قضایی ایران را به سرکوب حقوق بشر و کنترل شدید بر فضای سیاسی کشور متهم کرد. در این گزارش به بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال کارگری، فعال رسانه‌های اجتماعی، فعال سیاسی و مدنی و ایرانیان دو تابعیتی اشاره شده است. این گزارش با اشاره به 92 زندانی بهایی در ایران و لغو عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، نسبت به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران هشدار داده است. ایران همواره نقض حقوق بشر و سرکوب فعالین مدنی و سیاسی را در ایران تکذیب می‌کند. جزئیات بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
وضعیت حقوق بشر در ایران از نگاه سازمان دیدبان حقوق بشر. این سازمان بین‌المللی در گزارش سالانه خود می‌گوید که حکومت ایران در سال 2017 میلادی در زمینه سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمه‌های ناعادلانه، برابری جنسیتی و آزادی‌های مذهبی عملکرد غم‌انگیزی داشته است. این سازمان حقوق بشری در گزارش سالانه خود آورده عوامل سرکوبگر در نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای غیر انتخابی همچون شورای نگهبان همچنان بر فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران فشار وارد می‌کنند و به سرکوب حقوق بشر در ایران می‌پردازند. این گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر ایران در سال گذشته میلادی است و به اعتراض‌های اخیر مردم در حدود 100 شهر ایران و جان باختن حدود 30 تن از معترضان در تظاهرات خیابانی و در زندان اشاره‌ای نشده است. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی در سال گذشته میلادی 10 تن از کنشگران مدنی و سیاسی ایران را احضار و تهدید یا بازداشت کردند. در این میان چند مدافع فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی همچنان زندانی هستند. سارا لیبیتسون مسئول بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر درباره این گزارش اعلام کرده که تصمیم گیرندگان ارشد سیاسی در ایران مشخص کردند که برخورد با موارد نقض حقوق بشر در دستور کارشان نیست. به گفته او مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر می شوند و دیگرانی که این نقض ها را به چالش نمی کشند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران امروز هستند. پیش از این نیز گزارش هایی از سوی دیگر گروه های مدافع حقوق بشر منتشر شده که از اعدام حدود 5000 تن در سال گذشته میلادی در ایران و به اتهام ارتکاب جرائم مختلف خبر داده است. اگرچه گزارش 2017 سازمان دیدبان حقوق بشر از تغییر قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان یک نکته مثبت یاد کرده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، موارد جدیدی از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی نیز انجام شده است. به رغم اینکه مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی از رهبران جامعه بهائیان ایران پس از 10 سال حبس از زندان آزاد شدند، ولی آمارها نشان می‌دهد که تا حدود 2 ماه پیش حدود 90 بهائی در زندان‌های ایران بودند. در این گزارش همچنین به مواردی مثل قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز درباره ازدواج و طلاق، وراثت، سرپرستی فرزندان و نابرابری بین زنان و مردان اشاره شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود که در حدود 650 صفحه منتشر شده، رویه‌های حقوق بشری در بیش از 90 کشور دنیا را بررسی کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود میگوید حکومت ایران در سال 2017 میلادی در زمینه سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی و آزادی‌های مذهبی عملکرد غم‌انگیزی داشته است. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، سازمان دیدبان حقوق بشر به فهرست بلندبالایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده، در حالی که خود گزارش میگه که برخورد با نقض حقوق بشر در دستور کار مسئولان ایرانی نیست. این نوع گزارش ها به نظر شما چه نوع تأثیری برای رعایت حقوق بشر در ایران میتونن داشته باشن؟
ببینید، این گزارش رو باید در سطح توان و ظرفیت این سازمان و یک نهاد معتبر بین‌المللی حقوق بشری اون رو بررسی کرد. یعنی این انتظار نیستش که گزارش های این نهاد یا مجموعه اقدامات ترویجی و اطلاع رسانی که انجام میده بتونه در یک اندازه زیادی بازدارندگی ایجاد بکنه برای نقض حقوق بشر در ایران. به نظر من در 2 مسیر این اثرگذار است. یکی به هر صورت اون تصوری که جامعه جهانی داره، حالا اهم دولت‌ها، نهادهای متعلق به جامعه مدنی و حتی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی، به هر حال در تصوری که اونها از ایران دارن اثرگذار هست. چون طبیعتاً خب نهادهای رسمی حکومت ایران که حتی وزارت خارجه دولت اعتدال هم خب یک تصویر خیلی سفید و روشنی رو از جمهوری اسلامی ارائه میدن، اساساً حقوق بشر در شکل کنونیش رو رد میکنن با نظریه نسبی گرایی، و خب نهادهای غیر رسمی ایران و گروه های غیر رسمی هم انقدر دسترسی به نهادهای بین‌المللی ندارن یا حداقل بردشون اونقدر نیست. بنابراین وقتی سازمان دیدبان حقوق بشر یا عفو بین الملل گزارشایی رو منتشر میکنن، طبیعتاً خب مورد توجه قرار میگیره و میتونه اون به اصطلاح فضاسازی کاذبی که حکومت ایران انجام میده رو تا حد زیادی خونسا بکنه. از طرف دیگه هم دلگرمی میده هم به کسانی که در ایران برای استیفای حقوق خودشون و حقوق ملت تلاش میکنن و هم گروه هایی که در زمینه دفاع از حقوق بشر کار میکنن، گزارش تهیه میکنن، اونها رو هم به هر صورت تقویت میکنه در حد.
آقای افشاری، شما به عنوان یک تحلیلگر و فعال سیاسی فکر میکنید که در کنار این نوع گزارش ها چه راهکارهای عملی دیگه هم میشه برای بهبود حقوق بشر در ایران پیشنهاد کرد؟
ببینید، در هر صورت خب مسئله این هستش که باید یک اصلاحی در ساختار مثلا نهاد یا شورای حقوق بشر سازمان ملل صورت بگیره. تا وقتی که این حالت نمایشی کنونی هست یا برخی از کشورها که خودشون از ناقضان بزرگ حقوق بشر هستن به دلیل اساسنامه سازمان ملل میان و در مرکزیت و مسئولیت این شورای حقوق بشر قرار میگیرن، یا یا وقتی که مصوبات این نهاد هیچ گونه الزام اجرایی نداره، ضمانت اجرایی نداره، خب واقعا خیلی کار خاصی نمیشه کرد. و از طرف دیگه هم دولت‌های قدرتمند دنیا هم معمولاً استاندارد دوگانه دارن و ملاحظات سیاسیشون بر موازین حقوق بشری بعضاً میچربه. بنابراین باید این مسائل تغییر پیدا بکنه تا واقعاً دولت‌ها در همه جای دنیا موظف بشن به الزامات خودشون، یعنی دولت‌هایی که کنوانسیون‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقیشو پذیرفتن و متعهد هستن و مکلف هستن که اونها عمل بکنن، مجبور بشن که این کار رو انجام بدن، یک سازوکار مؤثر در سطح بین‌المللی باشه که بتونه اونها رو بازخواست بکنه کسانی که تخطی میکنن، و یک سازوکار و مکانیزم تنبیهی هم داشته باشه. تا اگر این نباشه خب طبیعتاً واقعا کار خاصی از ناحیه بیرونی چندان نمیشه انجام داد غیر از همین اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت و پاسخگو کردن مسئولان حکومت هایی که به حال رفتار و سیاست هاشون با موازین حقوق بشری سازگار نیست.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
ادامه این خبرها. دمشق به آنکارا هشدار داده است که در صورت حمله احتمالی ترکیه به منطقه تحت اختیار کردها در سوریه واکنش نشان داده و هواپیماهای ترکیه را نابود خواهد کرد. در حالی که نیروهای نظامی ترکیه در نزدیکی مرز سوریه مستقر شدند، مسئولان ارشد ترکیه اعلام کردند که آماده عملیات در منطقه افرین سوریه برای آنچه مقابله با تروریسم خواندند هستند. منطقه افرین در اختیار چریک‌های کرد سوریه است که ترکیه آنها را تشکیلاتی تروریستی و همکار گروه PKK می‌داند. در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه تاکید کرد که ایالات متحده به حضور نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد و یک نیروی مرزی در خاک سوریه ایجاد خواهد شد تا از بازگشت نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش جلوگیری کند. او همچنین گفت که از جمله اهداف آمریکا در سوریه از بین بردن نفوذ به گفته وی مخرب ایران است. در ادامه واکنش‌ها به طرح ایجاد یک نیروی مرزی توسط آمریکا در خاک سوریه، روز پنجشنبه آنکارا و دمشق رسماً از واشنگتن انتقاد کردند.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان میگوید شدت بحران آب در این استان بی سابقه است و به دلیل خشکسالی احتمالاً شماری از نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان از مدار تولید خارج خواهند شد. کیامرث حاجی‌زاده گفته است اگر تا پایان زمستان باران مناسبی نبارد، قطعاً در استان خوزستان بحران آب و برق وجود خواهد داشت. به تازگی وزارت نیروی ایران اعلام کرده که امسال به نسبت نیم قرن اخیر کمترین میزان بارندگی در کشور ثبت شده. پیشتر و در آذر ماه رئیس سازمان هواشناسی ایران از 40% کمبود بارش در 17 استان ایران در طول 2 ماه گذشته خبر داده بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
واقعا که ملت ایران عجب ملت شریف و نجیبی هستن. کشته میدن، زخمی میدن، توی جبهه‌ها شرکت میکنن، هر کاری که گفتن انجام دادن با نجابت و سربزیدی کامل. اون وقت یه آخوندی که از خانواده هایی که نه یه شهید دادن نه تو مسائل سخت و صعب مملکت شرکت کردن، که همین ملت شریف گذاشتنش سر کار و الان داره میچاپ و میبره و در رفاه کامل زندگی میکنه، برمیگرده به همین ملت که عامل راحتی و رفاه خود اونم توهین میکنم یا آشغال و هرچی دهنشون در میاد و در شأنشونه به مصداق اون جمله از کوزه همان برون تلاوت که دروست به این مردم میکنم.
من یک پیرمرد 80 ساله هستم، هم دوران محمد رضا شاه رو دیدم، هم دوران این آخوند. خدا شاهده تفاوتشون از زمین تا آسمونه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمیشن برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با هفته‌نامه مثلث شروع کنیم که موضوع اصلی شماره تازه خودش رو به بررسی و تحلیل اعتراضات شهرهای مختلف در ایران اختصاص داده. چه نگاهی داره این هفته‌نامه به این مسئله؟
بله، هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش موضوع اعتراضات رو از این زاویه بررسی کرده که مناسبات سیاسی در ایران دچار چه تحولاتی خواهند شد پس از این اعتراضات، که نزدیکی اصولگرایان و اصلاح طلبان رو این هفته‌نامه یکی از پیامدهای این موضوع دونسته. البته تأکید کرده که تداوم اعتراضات سراسری هم ممکن هست و به همین دلیل به سراغ یکی از چهره‌های اصولگرا رفته که با ایشون گفتگوی مفصلی داره، آقای غلامرضا مصباحی مقدم، که ایشون البته کارشناس اقتصاد هست، روحانی هست و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران، که تأکید کرده ایشون در این اعتراضات طبقه متوسط اگرچه بخشی از اونها درگیر اخبار و مسائل اعتراضات سراسری بودند، ولی به گفته ایشون یا بنابر نگاه ایشون به این اعتراضات وارد اعتراضات نشدند. ایشون تأکید کرده که طبقه کم درآمد جامعه، قشر کارگری و مال باختگان مؤسسات مالی و اعتباری بیشتر در میدان اعتراضات حاضر بودند. البته گفته که بعد از اون که شرایط امنیتی شد، همونها هم سعی کردند که پاشون رو از اعتراضات بکشند کنار. و مقایسه ای هم هفته‌نامه مثلث داشته میان این اعتراضات و سال 88، که آقای غلامرضا مصباحی مقدم در این گفتگو گفته در سال 88 برخلاف سال 96 طبقه متوسط بود که بعد از اون که گمان برد که تقلب بزرگی در انتخابات صورت گرفته به خیابان آمد. البته در همون سال هم به گفته ایشون بعد از اون که احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی پیش آمد، طبقه متوسط هم سعی کرد که کناره بگیره یا کسانی که اونها رو رهبری میکردن ترجیح دادن که از اعتراضات دست بکشن. یک نکته مهم رو هم ایشون در پایان گفتگو بر اون تاکید کرده، گفته این اعتراضات به پایان نرسیده، کنترل شده و اگر به خواسته های معترضان رسیدگی نشه در میان مدت ممکن هست بار دیگر این اعتراضات آغاز بشه.
اما نگاه نشریات تازه منتشر شده نزدیک به جناح اصلاح طلب به این رویدادها چگونه است؟
هفته‌نامه صدا در شماره تازه‌اش که منتشر شده روی جلد عنوان‌های مختلفی رو در روایت اعتراضات شهرهای مختلف منتشر کرده. یک گزارش داره درباره اینکه چگونه اعتراضات به سرعت از مشهد به بیش از 50 تا 70 شهر دیگر در ایران گسترش پیدا کرد. بر حق اعتراض در یادداشت‌ها گزارش خودش تأکید کرده به رسمیت شناختن حق اعتراض، و البته دو دلیل عمده رو هم مشکلات اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی طیفی از جناح اصولگرا در مشهد برای آغاز اعتراضات محدود و سازماندهی شده علیه دولت عنوان کرده. اما ماهنامه اندیشه پویا در شماره 48 در روی جلد خودش با عنوان اصلاحات مرد زنده باد اصلاحات این موضوع رو مطرح کرده که پس از این اعتراضات لازم هست یک ائتلاف برای اصلاح نهاد دولت در ایران شکل بگیره. یک انتقادی هم این ماهنامه داشته یا نوشته شده در اون در سرمقالش به توجه بیش از اندازه دولت و اصلاح طلبان به شبکه‌های برخط انتقاد شده، مثل تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی. ماهنامه چشمنداز ایران هم در عنوان اصلی خودش و فرمانده اصلی ضرورت بازنگری بنیادین در رویه‌ها از جمله رویه‌های اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی رو مورد تاکید قرار داد.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه ایران را عامل بی‌ثباتی در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست اشاعه تسلیحات کشدار جمعی یکی از اقدامات مهم برای اطمینان از عدم گسترش تسلیحات اتمی را انجام اقداماتی برای اطمینان از اجرای توافق هسته‌ای برجام برای حل مناقشه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران دانست. دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2017 خود نیروهای امنیتی و قضایی ایران را به سرکوب حقوق بشر و کنترل شدید بر فضای سیاسی کشور متهم کرد. در این گزارش به بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال کارگری، فعال رسانه‌های اجتماعی، فعال سیاسی و مدنی و ایرانیان دو تابعیتی اشاره شده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه تاکید کرد که ایالات متحده به حضور نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد و یک نیروی مرزی در خاک سوریه ایجاد خواهد شد تا از بازگشت نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش جلوگیری کند. مدیر کل مدیریت بحران خوزستان میگوید شدت بحران آب در این استان بی سابقه است و هشدار داد که به دلیل خشکسالی احتمالاً شماری از نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان از مدار تولید خارج خواهند شد. رئیس اتحادیه پیراهندوزان ایران از عملی نشدن وعده‌ها به کسبه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و گفت که پس از یک سال هنوز مشخص نیست چه نهادی مسئول پاسخگویی و رسیدگی به این موضوع است. رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه حمایت‌های ملت ایران و هدایت‌های او از جنبش مقاومت نامید قدردانی کرد. آمریکا و شمار دیگری از کشورها حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. اسرائیل و اردن در بیانیه‌های جداگانه‌ای از دستجویی به توافقی خبر دادند که بر اساس آن سفارت اسرائیل در عمان پایتخت اردن می‌تواند فعالیت‌های خود را به طور کامل از سر بگیرد. با پایان مهلت قانونی کنگره آمریکا برای تصویب لایحه موقت بودجه دولت از نیمه شب فردا جمعه به علت قطع بودجه بسیاری از نهادهای دولتی و ارتش آمریکا ممکن است تعطیل شوند.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در عباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز به سبب وزش باد شدید جنوبی در گیلان و اردبیل دما به طور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد. همچنین در قالب مناطق کشور به ویژه نیمه شمالی هم افزایش نسبی دما خواهیم داشت. امروز ضمناً سامانه بارشی سواحل دریای خزر و برخی استان‌های جنوبی رو در بر خواهد گرفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بردیا افشین امروز مروری کرده بر آخرین اجراهای 33 جشنواره موسیقی فجر.
از چهارشنبه پیش بود که 33 دوره از جشنواره موسیقی فجر آغاز شد و هر شب طی این مدت در 5 مکان در تهران، در تالار وحدت، تالار رودکی، برج آزادی، فرهنگسرای نیاوران و سالن ایرانیان همزمان و عمدتاً در 2 نوبت اجراهای زنده برگزار شد و ده‌ها چهره و هنرمند به روی صحنه رفتند. هنرمندان ایرانی ارائه‌گر ترکیبی متنوع از سبک و سیاق موسیقی بودند، از موسیقی پاپ گرفته تا موسیقی محلی و نواحی و از موسیقی تجربی و تلفیقی گرفته تا سنتی. به غیر از هنرمندان ایرانی، تعدادی هنرمند از دیگر کشورهای جهان در این جشنواره حضور داشتند تا همچنان بشه اون رو رویدادی بین المللی خوند. میشه از اجراهای هنرمندان غیر ایرانی به چند تایی از مهمترین هاشون اشاره کرد، از جمله اجرای هنرمند برجسته و نامدار اهل ترکیه ارکان اور، مردی که از پیشگامان ابداع ساز گیتار بدون فرت و یک استاد در نوازندگی سازهای کوپوز و بالاما. او در جشنواره فجر به همراهی اسماعیل حکی به روی صحنه رفت. نفس نام گروهی بود که از اسپانیا به تهران اومد و اجرایی رو به رهبری خومه کمتو برگزار کرد. کوارتت کلنته از آلمان یک شنبه در فرهنگسرای نیاوران اجرا داشت. این تالار در سالهای پیش در جشنواره فجر عمدتاً میزبان اجراهای زنان بود، چیزی که امسال از اون خبری نبود. عاشق لار از جمهوری آذربایجان ارائه‌گر یک جور موسیقی فاخر مقامی این خطه بود. سادیو سیسکو خواننده و نوازنده ساز آفریقایی کوراب به همراهی دو برادر زاده‌اش به روی صحنه رفت. این هنرمند اهل سنگال ارائه‌گر یک جور موسیقی است متأثر از فرهنگ و هنر آفریقای جنوبی. ریکاردو ریبیرا از ستاره‌های نسل جوان موسیقی فادو است، یک جور موسیقی مردمی و کهن متعلق به کشور پرتغال. اما امروز در روز آخر اجراها کسی چون فرانچسکو کافیسو به روی صحنه میره، هنرمند 29 ساله ایتالیایی که ارائه‌گر موسیقی جاز و نوازنده ساز ساکسفون آلتو.
بله، با این قطعه موسیقی به پایان صبحانه با خبر امروز 29 دی ماه رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید. جمعه بسیار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.